موومان دوم بخش یکم.
روزی که پدر حجره را از شریکش خرید، بیش از حد خوشحالیش را نشان داد. برای پسر بزرگش یوسف یک خودنویس آورد که جوهر پس می داد. عاقبت دست های یوسف آبی شد. جوهرها روی فرش ریخت و مادر ناچار فرش را شست. پدر گفت: عجب بچه خنگی. یوسف بچه ساده لوح و زود باوری بود. هر کس می توانست به راحتی گولش بزند. حتی می شد با یک دروغ ساده کلش را در حوض فرو برد. بیش از حد احساساتی بود. نه قدرت اعتراض داشت و نه تحمل مشقت. همیشه گوشه ای را برای گریستن انتخاب می کرد و ساعتها به چیزی سرگرم می شد. بی صدا و بی نیاز. مثل آدم های مرض قندی بود. اما روزی یک بار هم ادرار نمی کرد و از هیچ دردی رنج نمی برد. رنگ پریده و افسرده و غمگین به نظر می رسید. چشمهاش قدرت تطابق نداشت. وقتی صداش می کردند بر می گشت، لحظه ای خیره نگاه می کرد، وانگاه می گفت: بله؟ پدر گفت: بله و بلا، چرا جوهر را به دماغت مالیده ای؟ یوسف گفت: هان؟ پدر برای آیدین یک ذره‌بین آلمانی خریده بود که سرش گرم شود و دیگر شیشه ی عینک ذره‌بینی کسی را ندزدد. آن هم چی؟ ماه پیش از آن پدر بزرگ بعد از 6 سال با دخترها و پسرهاش از ارومیه به اردبیل آمده بود که به جابر و صابرش سر بزند. صابر در اداره شهرداری اندیکاتور شده بود و پدر با پشتکاری که داشت با فروش سهم باغ انگور در آنجا و کار شبان روزی در اینجا حجره‌ای در کاروانسرای آجیل فروش‌ها دست و پا کرده بود. وقتی شیشه ی عینک پدر بزرگ در کیف مدرسه آیدین پیدا شد دیگر خیلی دیر شده بود. چون پدر بزرگ با عینک یک چشم کورمال کورمال به ارومیه برگشته بود. وان آخرین سفرش به اردبیل بود. پدر می گفت با دل خوش از اینجا نرفت. پدر بزرگ آدم عجیبی بود و داستانهای عجیبی درباره‌اش می گفتند. پدر معتقد بود که زیادی یک دنده است، به این خاطر که پدر بزرگ 40 سال پیش به دولت قاجار سنگ فروخته بود اما نتوانسته بود پولش را وصول کند. شاه قبلی مرده بود و شاه بعدی آمده بود سر کار. پدر بزرگ باز مراجعه کرده بود و آنها گفته بودند که زمان عوض شده. از آن پس پدر بزرگ 39 سال شکایتش را به همه جا کشانده بود. چند سفر به تهران، چند سفر به تبریز و بیفایده. آن هم برای مبلغی مضحک. به خاطر 33 تومان و 2 قران راه افتاده بود توی ادارات. هی عریضه نوشته بود، شکایت پشت شکایت و باز هم بیفایده بود. در زمان رضا شاه عریضه بلند بالایی نوشته بود که به دادش برسند، اما نامش را پاره کرده بودند و او باز نوشته بود. حتی در اوضاع جنگ بین الملل به خیال اینکه بتواند کاری بکند اقداماتی کرده بود، نامه ها نوشته بود، شکایت ها کرده بود و دست به دامان این و آن شده بود. در آخرین سفرش به اردبیل تمام پرونده ها را در کیف قهوه‌ای رنگی همراهش می کشید و مدام از 33 تومان و 2 قرانش حرف می زد. پدر می‌خواست 33 تومان و 2 قران به او بدهد و قال قضیه را بکند. اما پدر بزرگ می‌گفت که تا به حال باج نخورده و حقش را می‌خواهد. چند روز در خانه جابرش ماند و بعد به ارومیه بازگشت. 2 سال بعد در لحظه آخری که رو به قبله تربت به حلقش می‌ریختند به بچه‌هاش گفت: نگذارید حقتان را بخورند. می‌فهمید؟ این تنها وصیت من به شماست. پدر می گفت حتما در آن دم آخری به فکر عینکش هم بوده. گریه کرد و گفت با دل خوش از اینجا نرفت. بعد که آیدین از مدرسه برگشت، پدر گفت: پدر سگ، با شیشه عینک بابام میخواستی چه کنی؟ آیدین خبر از پیدا شدن شیشه عینک نداشت. برای همین قسم خورد که هیچ اطلاعی از شیشه عینک ندارد. پدر گفت: با من بحث نکن. او را به حیاط برد، با تناب به تنه درخت کاج بست و با کمربند آنقدر به کپلهای بچه زد که خودش به نفس نفس افتاد. اما بیفایده بود، چون آیدین همچنان انکار می کرد و زیر بار نمی رفت و پدر بیشتر عصبانی می شد و باز می زد. یوسف آن وقت 9 ساله بود و داشت از آن سوی نرده ایوان بالا زار می زد و عربده می کشید. پدر گفت: تو چرا عر می زنی پدر سگ؟ مادر با آن نفس تنگیش تا آمد خود را به عزیز دردانش برساند، پدر با شلاق کبودش کرده بود. با سگرمه های در هم یک راست رفت جلوی پدر، کمربند را از دستش کشید و داد زد: تو را سننه که بچه‌ام را می زنی. پدر گفت: بچه من هم هست. مادر دیگر حرفی نزد. همانطور که اشک می ریخت، آیدین را از درخت باز کرد و برد. فردایش آیدین از درد پا و کمر به مدرسه نرفت. در خانه ماند و مادر را جان به سر کرد. روزی که پدر حجره را از شریکش خرید، به طور عجیبی خوشحالیش را نشان داد. برای اورهان که 5 ساله بود، یک کامیون نیمدار آهنی خریده بود که 12 چرخ لاستیکی داشت و وقتی اورهان آن را با نخ در حیاط می کشاند، تاخ 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 صدا می کرد. آیدین مدام در کمین بود که اورهان خوابش ببرد یا لحظه ای غافل شود تا او ماشین را وارسی کند، ببیند این صداش از کجاست. دل و روده ماشین را بیرون می کشید و باز سر همش می کرد و باز هم نمی فهمید. چند روز بعد با چوب و غرغریگ چوبی و سیم و مقداری از جوهرهای خودنویس یوسف ماشینی ساخت که صدا نمی داد و چرخهاش هم حرکت نمی کرد. باز به سراغ ماشین اورهان رفت، اوراقش کرد، دوباره آن را به شکل اول درآورد و باز هم نفهمید. 5 سال بعد طرحش را کامل کرد. با آهن پاره و چوب و قوطی حلبی و خرت و پرت‌های دیگری که از کارخانه پنکه‌سازی لرد آورده بود، ماشینی درست شبیه ماشین اورهان ساخت که هم صدا می‌داد، هم راه می‌رفت و هم چراغ‌های جلوش روشن می‌شد، اما به قیمت ویرانی ماشین اورهان. پدر گفت: کرخر، مگر برای تو ذره‌بین نخریدم؟ چه کار به ماشین اورهان داشتی؟ پدر نمی دانست چجوری خوشحالیش را نشان بدهد. بی جهت راه می رفت، از طبقه پایین به طبقه بالا، ته راه رو، اتاق مهمانی، اتاق آن طرف و بعد بی آن که خود بخواهد پنجره را می گشود و از آن بالا با همسایه ها سلام و احوال پرسی می کرد. به اتاق پایین برمی گشت و به مادر می گفت: اگر بچه هام ارزه داشته باشند، بعدها می توانند حجره نبش کاروان سرا را هم بخرند که وقتی یکیش بکنیم. اما هیچ کس به حرفهاش گوش نمی داد. برای آیدا یک عروسک لاستیکی آمریکایی خریده بود که وقتی فشارش می دادند جیغ می کشید. عروسک مدام توی بغل آیدا بود و با نوازش‌های آیدا حتی صداش هم در نمی‌آمد. زنی چاق و سیاه‌پوست بود که وقتی فشارش می‌دادند، اخم‌هاش می‌رفت تو هم و جیغ می‌کشید. جیغی شبیه گریه زن‌های جیغ جیغو. آیدین بعد از کتک مفصلی که از پدر خورد، برای سرگرمی خود عروسک را به اتاق بالا برد. سوتش را با دندان بیرون کشید و دانست که صدای جیغ از یک دکمه کوچک است. آن را در دندانهاش گذاشت و در آن دمید. کیف عجیبی او را به وجد می آورد و باز می دمید. بعد آیدا صدای جیغ‌های پیاپی عروسکش را در حیاط شنید و وقتی از پنجره بیرون را نگاه کرد آیدین را دید که صدای عروسکش را در می آورد. به حیاط رفت و بیشتر دقت کرد، اما نفهمید. حتی از جلو نگاهش کرد و باز نفهمید. آیدین گفت فشارم بده؟ آیدا فشارش داد و آیدین جیغ کشید، درست مثل عروسک. آن وقت آیدا سراغ عروسک رفت و هرچه گریه کرد نتوانست حرفش را به گوش کسی برساند. برای همین تصمیم گرفت خودش دست به کار شود. موقعی که آیدین داشت با خود نویس یوسف ور می رفت، چنان گازی از گوشش گرفت که آیدین نعره کشید سوختم. آیدا گفت جیغ عروسکم را بده. آیدین آن شب از یک کتک مفصل دیگر جان سالم به در برد، چون پدر به خاطر آیدا خونش را کثیف نمی کرد و معتقد بود که دخترها باید خانه‌داری یاد بگیرند. بعدها که بچه دار شدند با عروسک واقعی سر و کار خواهند داشت. روز بعد که جمعه بود آیدین وقتش را با ذره‌بین و کاغذ و آفتاب گذراند. بچه های همسایه را دور خودش جمع کرده بود و بی آنکه کبریتی بزند دفتر مشق و کتابشان را به آتش می کشید. آن وقت که آنها به صرافت دفتر و کتابشان می افتادند دیگر دیر شده بود و شعله آتش در آن هوای پاییزی بادخیز زبانه می کشید. آیدین بچه سربراهی نبود. شیطان در رگ و ریشه‌اش وول می‌خورد، توی گوش‌هاش وزوز می‌کرد، او را به تقلا وامی داشت و از او آدمی ساخته بود که امان دیگران را ببرد و بیچاره کند. آرام قرار نداشت، در تمام شبانه روز پی چیزی می‌گشت و مثل تای دیگرش آیدا از کلش گرمای عجیبی بیرون می‌زد. آخرین نفری بود که شب می خوابید و صبح اولین نفری بود که بیدار می شد. مادر با نوازش و محبت و اسباب بازی و پول و خوراکی و با هرچی که دم دستش بود او را بزرگ می کرد و پدر متحیر مانده بود که با این ولد و زنا چه کند. در عصیان او ذلیل شده بود، بی آنکه درس بخواند مرتب بیست می گرفت و بر حیرت پدر می افزود. اما پدر راه دیگری جز کتک نمی دانست، برای همین نمی توانست مهارش کند و عاقبت در می یافت که حریف این بچه 7 ساله نمی شود. پدر آرامش می‌خواست، خسته از حجره‌اش برمی‌گشت و دنبال یک بچه آرام و شیرین می‌گشت که وقتش را پر کند. اورهان بر همه بچه‌ها ترجیح داشت. شیرین زبانی می‌کرد، مثل یوسف ساکت بود، بیش از حد به پدر و مادر اتکا داشت و همین پدر را راضی می‌کرد. لقمه را در دهانش می گذاشتند، شب روی زانوی پدر به خواب می رفت و برعکس آیدین و آیدا این دو قلوهای تخس حرف شنوی داشت و همه فکرش این بود که روی زانوان پدر بنشیند و پسته جویده بخورد. پدر می جوید و در دهانش می گذاشت. این کار برای جفتشان یک عادت شده بود. یوسف دلش می خواست مثل سالهای پیش پسته جویده بخورد، اما قناعت کرده بود به اینکه گذشتهش را در اورهان کوچولو ببیند. بی درد سر، بی آنکه کوچکترین بهانه‌ای بگیرد، سرش در لاک خودش باشد و آنقدر به چیزی ور برود که همانجا خوابش ببرد. بعضی وقتها گوشه‌ای می نشست، به حرفها و حرکات بزرگترها چشم می دوخت و شیطنت بچه ها را به خوبی تحمل می کرد. حتی اگر یک لیوان آب در یقه‌اش می‌ریختند دم بر نمی‌آورد. فکر می‌کرد که حتماً باید اینطور می‌شده. با این حال بیش از هر چیز سرگرمیش دو قلوها بودند. آنها را دوست داشت. خوراکی‌هاش را به آنها می‌بخشید و خودش را به آنها نزدیک می‌کرد که محبتشان را جلب کند. اما موفق نمی‌شد. و آنها دست هم دیگر را می گرفتند و می رفتند گوشه ی حیات. میوه های کاج را چنان ردیف می چیدند که شکل یک قلعه پیر افسانه‌ای ساخته می شد. پدر می گفت یوسف و اورهان به من رفتند. سالها بعد هم در شبی سرد و زمستانی که پدر تا چانه زیر لحاف کرسی فرو رفته بود، بیمناک از وضع آیدین گفت: نمی دانم این به کی رفته. هر چه فکر می کنم می بینم ما در ایل و تبارمان اینجور آدم نداریم، نه قیافش نه رفتارش. مادر گفت: تو کاشته‌ای و من زاییدم. پدر گفت: ای کاش نمی کاشتم و ای کاش نمی زاییدیش. پدر حالتی معصومانه به خود گرفت، چشمهاش را تنگ کرد و با صدایی محزون گفت: انگار بچه ما نیست، نه پول میگیرد، نه نیازی دارد، نه آدم را به حساب می آورد. باری سالها بعد آیدین نیز احساس می کرد قرابتی با این خانواده ندارد. آن شور و شر دوران بچگی از یادش رفته بود. هیچ چیز برایش تازگی نداشت. انگار یک بار در این دنیا زیسته بود و حالا تجربه دومش بود. احساس می کرد از نظر چهره هم شبیه به هیچ کدام از افراد خانواده نیست. شباهتی هم که با آیدا داشت بر اثر مرور زمان از بین رفته بود. در 18 سالگی چنان لاغر شد و قد کشید که صورتش به دور از آن ملاحت دوست داشتنی حالتی حزن‌انگیز پیدا کرد. چشمهای پدر کوچک و آبی و تقریباً بی‌مژه بود و چشمهای مادر حتی اگر خط سرمه را عمدن بیشتر می کشید که شباهتی به چشمهای تاتاری آیدین پیدا کند، باز هم مغل نبود. پدر کوچک و ریزه مثل کشمش خشک مانده بود. برخلاف صداش که آدم حیرت می کرد این صدا از کجاش در می آید، صدایی سرد و برنده به تحکم صدای مأموران تأمینات. پدر بزرگ در آخرین سفرش گفته بود همیشه جابر بود و صداش هیکلین یخ، و مادر استخوانی و ظریف و نازک بود مثل پرکا. موهای سیاه قشنگی داشت که وقتی بافته ها را باز می کرد گیس بلندش پله پله جعد می خورد. اما آیدین چارشانه و کشیده بود، با ابروهایی که با چند پر دیگر می رفت به هم بچسبد و آن چشم های باریک و موهای صاف که چترش روی پیشانی را می گرفت حسابش را از آیدا هم جدا می کرد. پدر گفت این شیطانک ها را نگاه کن، دارند شر می شوند. مادر گفت خب بچه ها که می دانی. پدر گفت این پسر با مرگ طبیعی نمی میرد، بلایی سر خودش می آورد. مادر گفت خدا نکند. اخم کرد و چشم غره رفت. این چه حرفی است می زنی جابر؟ آیدین دردانه من است، همه یک طرف، این یک طرف. قربان صدقه فکر کردنش می رفت و خوابیدنش و شیطنتهاش و حتی گریه هاش. می گفت صداش مخمل است.